من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عنایت فرمودید که بحثی که تحت عنوان اوج علمی مطرح شد، یک دستگاهی به ما داد در صفحه 329. اون دستگاهش رو یه مقدار تأمل بفرمایید تا انشاءالله بحث به نتیجه خوبی برسه. دستگاه این بود که اگر علم الیقینی داریم، پشوانش باید عین الیقین باشه، و اگر عین الیقینی داریم، پشوانش باید حق الیقین باشد. و حضرت آیت الله جوادی حفظ الله در یکی از بهترین آثار و عمیق‌ترین آثارشون که در شرح شخصیت علمی حضرت علامه طباطبایی نگاشتن تحت عنوان شمس الوحی تبریزی، اونجا مصداق این نوع علم رو حضرت علامه میدونن. من یک کمی این روش میمونم تا ببینین که مطلوب کجاست. یه وقت است که ما از پایین شروع میکنیم، یعنی کسرت ها را میبینیم، به یه معنایی که در دل این کسرت هاست میرسیم، اون معنا را سعی میکنیم یک جنبه عقلی درش پیدا کنیم و علم ما همین میشه. مثال میزنیم، حسن و حسین و بتول و رضا رو میبینی، متوجه انسانیتی میشیم که در همه اینا هست، و نهایتا میفهمیم که این انسانیت یک معنای عقلی است. این یه نگاه است که سیر از علم الیقین، حالا نام گیرم نمیتونم، سیر از یک علم به یک معنا، بیش از این که نمیتونیم توی این مسیر سیر کنیم که از حسن و حسین و رضا و بتو یه معنای کلی میگیریم و بعد متوجه یک مطلب عقلی میشیم به نام انسان. میگم همه اینا در انسانیت مشترک. اما یه وقت انشاءالله میتونیم عکسش کنیم، به این معنا که نه، رجوع به حق بکنیم، از منظر حق حقایق را ببینیم، از منظر حقایق عالم را ببینیم. این سیر سیری است با اون خیلی فرق میکنه. مثالمون هم همینجا میزنیم، حق وجود مطلق، رجوع به حق، جلوه کاملی حق انسان کامل است. پس در واقع انسان کاملم از منظر حق دیدیم، چون حق جامع جمیع کمالات هست وجودن و نمفهومن. حالا در نور حق متوجه وجود مقدس حضرت صاحب العم میشیم به عنوان واسطه فیض، به عنوان جلوه تام کامله اسماء جامع الهیه. پس تا اینجا چطور شد؟ از حق به حقیقت رسیدیم. خب برادر این سلوک اینجا میخواد، اون که سلوک نمیخواست، اون ارسطو هم بلده، اصلا روش ارسطو همون است که عرض کرده که همون روش از کثرت به یه نوع وحدت مفهومی میرسه. پس از حق رسیدیم به حقیقت الانسان، انسان کامل حقیقت الانسان است. حالا از نور وجود مقدس صاحب العمد عالم رو نگاه میکنیم، آثار وجود انسانیت اون نور مقدس رو در جمال شهدای عزیزمون میبینیم، در جمال وجود مقدس حضرت امام بنیانگذار انقلاب میبینیم. اینجا دیگه شوقیست، اینجا دیگه دل در صحنه. شما اینجا دیگه میبینید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن امیرالمومنین بیقرار میشن، بغلشون میکنن، تو تاریخ داریم که سر مبارک حضرت رو میبوسیدن، بلند میشن جلوی حضرت زهرای مرضیه علیها السلام و دستشون هم میبوسن و اون چیکایی که خود میشن. این از این جنسا نیست، این اصلا در منظر جمالی که حقیقت نشون میده رجوع به حقیقت هست و عکسش. از منظر نظر به حقیقت آثار اون حقیقت رو نگاه کردن و خیلی بحثایی که میشه. پس خدا کنه که این جمله را هرگز از یاد نبرین. در صفحه 329 این پاراگراف دوم به اصطلاح یک سطر به آخر مونده میفرمان که عین الیقین این گروه، یعنی مثل حضرت علامه طباطبایی، سند علم الیقین آنان. و یعنی اگر که علم الیقین دارن، ریشه چیه؟ عین الیقینشون، یعنی از منظر عین الیقین دارن حادثه را میابند و علم پیدا میکنن. و حق الیقین آنها پشوانه عین الیقین آنان است. این رو به عنوان یه شخصیت حضرت علامه را یه مصداق بگیرین و یه دستگاه پیدا کنین. حالا خیلی کار ازش میاد. این که میدین ما اصلا میگن در ظلماتیم، اولین حرفش اینه ما علمامون رو از این منظر نگاه نمی کنیم. علمای باللهمون، علمای واقعیمون، اینا اول حق دیدن، عالم بالله شدند، از منظر حق حقیقت رو دیدن. و یعنی دارن حقیقت رو هم که میبینن به نور حق میبینن، و حالا از منظر حقیقت یعنی حق الیقین به علم الیقین میرسن، عین الیقین به علم الیقین میرسن. حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین، یعنی سیرشون از بالا به پایین. فیلسوفا میگن، اما در حیطه مفهوم فیلسوفا میگن بهترین برهان برهان لمی است. برهان لمی را تعریف میکنن چی؟ از بالا به پایین، از حقیقت بیایم کسرات را ببینیم. ولی اینا در حوزه دیگه باید بحث بشه. با این نکته‌ای که عرض کردم که معلوم شد انشاءالله راه صحیح اینه که رجوع به حق باشه و از طریق رجوع به حق حقیقت و جلوات حقیقت دیده بشه. با این مبنا حالا متن رو هم بخونیم در صفحه 330 تحت عنوان دشمن سرسخت تفکر. میگه قبلا بر این موضوع تاکید شد که وقتی وارد عالم تفکر شدیم و موضوع تفکر وجود حقایق بود و نه چیست یا آنها، درست است که تنهاییم ولی هستیم. این را هرچی روش بمونیم جا داره. یعنی مگه میشه کسی با حقیقت مرتبط بشه، با وجود، که حالا امروز انشاءالله این همه بحث هی وجود که وجود که کردیم، ما سرش به سامون به لطف الهی خداوند کمک میکنه میرسونیم. اما این که رجوع به وجود، خب معلوم است دیگه شما کسرت رو براش رسمیت نمیشناسی. آخه کسرات برای کسی که موحد است آینه اون حقیقت یگانه است در عالم. الله نور السماوات والارض است. پس ما سماوات والارض رو میبینیم، یا کسی که قلبش الله شناخت در سماوات ارضم چی را میبینه؟ الله را میبینه، نور را میبینه دادم، نه حجاب نور رو. این رؤیتی که انسان بتونه در کسرات وحدت را ببینه به لطف و کرم پروردگار، این دیگه نمیتونه با کسرات معنوس باشه. خب دیگه اصلا زبانش زبانی نیست که با اهل کسرت و زمینی ها بتونه حرف بزنه. عکسش، زمینی ها را دعوت به اون جنبه وحدانی میکنه، اما نمیاد هم عرض زمینی ها بشه. درست است میشیند پهلوی زمینی ها، آن یکی نقشش نشسته در جهان، آن دیگر نقشش چو مه در آسمان. در وصف پیامبر مولوی میگه، میگه این پس حالا این چه کار میکنه؟ این هم بسیار غریب است از جهتی، هم بسیار کمک مردم میکنه. حتما اینا رو شنیدین دیگه که حضرت صادق علیه السلام ظاهرا میفرماد پیامبر هرگز یک کلمه با مردم با اون عقلی که داشتن صحبت نکرد. غریب بوده با مردم، غیر حال با امیرالمومنین و نور انوار اهل البیت است. نه، این خبر را عایشه در کتابای معتبر داره که میگه که هر روز یک خلوتی نبی الله و امیر المومنین داشتن و همه ما را بیرون میکردند. و اگر این خلوت در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، هیچ کی را بیرون نمیکرد. این را باید حواسمون باشه که نمیشه کسی که رجوع به وجود داره بتونه خودش کنار کسرات بشناس بفهمه داد بیاره، الا اینکه در بین مردم است ولی با رجوع الالله فقط متذکر اون رجوع است. اینکه تعجب میکنین وقتی تدبر میکنین در کتابای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، میگون یعنی یه روز میشه که این کتاب ها اندیشه مردم بشه. یعنی واقعا ایش جو خودشون میگن من آداب و صلات رو برای عوام نوشتم. میگن من اول سر و صلات رو نوشتم، دیدم انگار سخت شد، بعد اومدم آداب و صلات رو برای عوام نوشتم. یعنی واقعا اینشون اعتقادشون این است که عوام جامعه اسلامی افق فهمشون باید در حد کتاب آداب و صلات باشه. وقت شما میبینین اولین نکته‌ای که در آداب و صلات باید هر کس بداند تا وارد بشه، نظر به اسماه. یعنی اگر کسی ورود به اسما را نشناسد، اصلا راهش به این کتاب نمیدن. خب حالا اینجا داره میگه چی؟ میگه که این موضوع تفکر باید وجود باشه، نه مفهوم، نه ماهیت، نه کسرت، نه مقایسه، نه نسبت، نه چیستی، فقط وجود. که به حمد الله تو اون قسمت جلسه 9 مقدمه که بحث این بودی از وجود خود رجوع به وجود حق بکنید، اونجا باید این مسئله برادون منکشف میشد به لطف الهی. میگه خب حالا ولی هستیم، تنهاییم، ولی با وصل به هست مطلق هستیم. اینجاست که دیگه شما تعجب میکنید این بعضی از این علمای بزرگ ابدا چیزی به نام این که خودشون رو بخوان با مقایسه ارزیابی کنن تو ذاتشون نیست. یه بار عرض کردم من اساتیدی را میشناسم 30-40 سال که اینها یقین دارن یه چیزی به نام من نمیبینن، ندارن، اصلا ندارن، یعنی هیچ وقت نمیتونن تصور کنن من. تعجب میکنه، نمیتونن، چون من جنسش رجوع به کثرتیست در عرض کثرت بقیه. این جریان را در کتاب روح مجرد حضرت آیت الله حسینی تهرانی رحمت الله علیه خوب میگن، یعنی دیگه به این زبون باید گفت که اون قضیه ای که میگن در سفری که مرحوم هاشم حداد دم با ما بود، بعد میشمرد، میخواست کرایه بده دیگه تو اتوبوس، کرایه بده، کرایه بقیه رو بدن تو اون سفر زیارت، گفت بعد داد 13 تا داد، گفت آقا 14 تا، گفت کو 14 تا، هرچه هممون جمع شده گفت خب آقا 1-2-3-4 شما 14 تا، نمیفهمید، به کل نمیفهمید، تا اینکه بالاخره قبول کرد که چون ما میگیم 14 تا 14 تا، خودشون حالا حرف میاره، من نمیخوام اینا رو بگم، خودشون میگن که اون مادر عیانم خیلی حرصم میداد، فوقلاده حرصم میداد. اون یه روز دیگه خسته و هلاک از کار اومده بودم، بعد دیدم نه دیوونم کرده، رفته سر حوض تو تابستون نشسته، از پاشا گذاشته تو آبا که خونک شد آقور میزنی، حالا نصف شب شده است، نخواب، میخوایم بلندشیم نماز شب بخون، نمیذاره. مرحوم قاضی هم بهشون فرموده بودن کوچکترین جواب نباید بدی، هیچ، فقط باید بخوری، مثل مسلم صدر اسلام دیدیم که فقط کتک میخوردن اما نمیزدن. حالا بعضی هم میگن چرا ما نمیریم بزنیم بحرینا، نمیفهمن خدا میخواد چه کار کن، میگن که بالاخره دم وای نمیتونم، بلند شدم اومدم تو کوچه، یه مرتبه دم دوتا شدم، یه هاشم حداد و یه هاشم حداد. من فردا که رفتم خدمت مرحوم قاضی عرض کردم، فرمودن که از دست خودت راحت شدی. اون هاشم حدادی که هی میگفت منو توهین میکنند و چرا منو هرس میدن، اینا جدا شد رفت. نه، اینا مثال هست که بفهمیم این تنهایی که اولیای الهی دارن به این معناست که دیگه نمیتونه با مقایسه خودش رو پیدا کنه، چون قصه مقایسه در عالم کثرت واقع میشه، چون با هستی عالم ارتباط داریم. در این روزگار آنچه ارزش فکر کردن دارد و ما را در حضور میبرد فکر کردن به وجود حقایق است. و در آن ها ببینید، این که میگم این روزگار، چرا میگم این روزگار، علمای بالله ما گذشته اصلا جنسشون رجوع به وحدت بود، این جنس دنیای مدرن کثرت و عمده کرد. هیچ وقت شما نیاز ندارین که علمای بزرگا بریم باشون صحبت کنین، حاج آقا شما از وحدت به کثرت رسیدین یا از کثرت به وحدت. اونا اونچنان در وحدت غرقن که حالا عرض خواهم کرد چه از این ور به اون ور باشه چه از اون ور به این ور، آخرش محور وحدته، اما علنه محور کثرته. حالا تو این روزگار چطوری خودمون رو نجات بدیم؟ فرمان در این روزگار آنچه ارزش فکر کردن دارد و ما را در حضور میبرد فکر کردن به وجود حقایق است. وجود حقایق، یعنی واقعا می فرمان که اگه کسی امام زمانش نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است، این چه شناختی است جز شناخت وجود واسطه فیض در عالم هستی است، با پدر شناختن و پسر نسبت ها، اینا کسی را به جایی می رسونه که اگه نشناسد اون شناختن را، اگر نداشته باشد اون شناختن ها، به مرگ جاهلیت مرد است. این چه نوع شناختی است که اگه کسی نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرد است؟ ماتمی تتل جاهلیت. این معلومه شناخت وجودی مقام واسطه فیض است و حضرت دارن میگن بابا یه همچه افق نیاز داری. و در آن حالت است که در میابیم تفکر چیست. تازه پس کیا اهل تفکرن؟ اونایی که رجوع به حقایق بکنن، از کسرت ها آزاد شدن، از مفاهیم آزاد شدن، اینا اهل تفکرن. ما خب دیدیم دیگه، نمونه که میگم هم در محضر حضرت آیت الله حسن زاده، هم در محضر حضرت آیت الله بهادین، قشنگ معلوم بود که اینا اول رجوع به وجود رو تونستن خوب در خودشون بپرورونن، حالا دیگه اینا در دریای حضورن. یعنی واقعا اینها دیگه قرآن که میخونن که بفهمن، یا میخونن که تصدیق کنن. کیه که حق دارد بعد از این که قرآن خون بگه صدق الله العلی؟ کسی که میبینه در عالم قصه را. در واقع قرآن قصه تبیین و تفصیل حضور این هاست در رجوع به وجود. و دائم پس میگیم در این حالت است که در میابیم تفکر چیست، و دائم باید متذکر این نکته باشیم که آنچه دشمن سرسخت تفکر از اندیشه انتزاعی است. این خیلی سخته یکی بیاد بگه دشمن تفکر تفکر است. اندیشه انتزاعی یعنی چه؟ یعنی همین که ما فکر میکنیم راجب خدا، راجب قیامت، این فکر میکنیم. خب همین که اسمش فکر است، حجاب است. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. حضرت آیت الله جوادی فرمودن یعنی همین تفکر عقلی انتزاعی، این حجاب نور است. نور است ما را میرسونه به خدا، اما نمیذاره خدا را ببینیم. چرا؟ اینکه فکر خدا نمیذاره خدا را پیدا کنیم. بر همینم خیلی سخت شده، سخت. یعنی از روزی که در خانه اهل البیت و بستن، هنوز بستن در خانه اهل البیت، اگه باز بود رجوع به حق بود، نه رجوع به نمیدونم کتاب و درسی که بگه قصه حق چیست، حکایت از حق که حق نی. بالا عرض کردم بعضی رفقا کتاب اون 7-8 جلسه اولش که خوندن، یا 100 صفحه اولش، گفتن آقا هر چی ما خوندیم هلاک شدیم از دست شما. هی گفتید که مفهوم ول کنین، وجود بگیرین، نمیدونم مفهوم انسانی به هیچ میرسه. خب یه بار بگوند و تمام کنی. متوجه نبودن که در روش سلوکی هی باید رجوع کرد، هی دوباره اومد دید که وای دوباره در ظلماتیم. رجوع یعنی اینقدر باید از این طرف لا اله الا الله لا اله بگوین، و از این طرف الا الله، تا صورت لا اله الا الله محقق بشه، که بعدن هم بحث میخواییم بکنیم رو این مسئله. یعنی تا شما تمام وجودتون عبور از مفاهیم و کسرات نشه و این فکر را بی فکری ندانید، فکر مفهومی، این رجوع مفهومی به حقایق و بی فکری ندانید، که نمیذارید پشت سر. خب سوال میکنید، حالا من بگونم که همین که اراده دارین سوال کنید، مطلوبتون چیه؟ مفهوم. یعنی اگه شما سوال کنی، من برای اینکه با شما حرف بزنم جواب شما رو بدم، تذکر غیر سوال، یه وقت میپرسید متذکر بشید اون رو، که همه وظیفمون است بریم این کارو بکنیم. اما این وقت میپرسید که بدانید، بفهمید. همین که هنوز در مقامی هستید که سوال میکنید تا فکر کنید، این بیفکری است. گر نپرسی زودتر کشفت شود. عرض کردم اینا مفصل عروض. یعنی تا انسان نرسه به این که فکر یعنی رجوع به وجود، نه فکر یعنی معنای وجود، معنای قیامت، معنای خدا. خب مگه این همه تکرار نکردی؟ ببین همه حالا چقدر نیاز داری. خب اگه شما اونجا نپر ورانده باشید خودتونو در کوره رجوع به وجود، که اینجا حالا نمیتونی نتیجه بگیریم، که دشمن سرسخت تفکر رو اسمش گرفته میذاریم تفکر، مگه نه؟ دشمن در خانه است و ما در بستیم. خب معلومه است که این نه، باید ما آزاد باشیم از این شیطانی که وارد خانه ما شده است. که می حالا عرض میکنیم دوباره میگم شیطان، از اون برم عجیب است که نفعهاش هم باید بگیم ها، همطور که شیطان نفع داره چون خدا آفریده است و ضرر داره اگه ما دنبالش را بیفتیم. از این قصه میخوایم راجع به تفکرم صحبت کنیم. میگه که دائم باید متذکر این نکته باشیم که آنچه دشمن سرسخت تفکر از اندیشه انتزاعی است. یعنی بخوایم با مفاهیم زندگی کنیم. خداشناسی مورد نظر اسلام، ما اهل البیت برامون ملاک است، بازگشت به حضوری است که در آن خوف اجلال به صحنه بیاید. یعنی یه خدایی پیدا کنیم که عظمت حضرت حق اجازه بهمون ندهد که یه ذره بی ادبی کنیم. معصیت که هیچی، بی ادبی در محضر حقم نتونیم بکنیم و به اصطلاح عرفا موجب وقت شود. که من امروز تماما دلم میخواد فقط رو همین بحث کنم. تازه اینجا بحث مختصر میکنیم، صفحه 340 مفصل راجع به بحث و وقت بحث میکنیم انشاءالله به لطف الهی. خب این مطلب رو ول نکنیم که پس رجوع وجودی اگه اومد در صحنه تفکر حقیقی شروع میشه. اگه تفکر حقیقی شروع شد که رجوع به حضرت حق است، خوف اجلال پیدا میشه. اگه خوف اجلال پیدا شد، انسان صاحب وقت میشه. صاحب وقت میشه یعنی چی؟ یعنی در حالتی قرار میگیرد که خودش خداست و بقیه را، اصلا رجوع به بقیه را هلاکت میدونه. متن رو هم میخونیم. میگه و صاحب به اصطلاح عربا موجب وقت می شود و مراقبه لازم را به همراه آورد تا بتوانیم از طریق وحی الهی متذکر و ذکر پذیر شویم. اما حالا ما تو بحث وقت، چون اینجا خیلی نیاز داشتیم، همطور که داشتم از وقت حالا خدمت عزیزان صحبت می کردم همواره دلواپس بودم که خب شما اگه بپرسید خب حالا ما می خواهیم رجوع به وجود بکنیم، بالاخره راه میخوایم تو که اینجا بنا نشد به ما دوباره یه سری اطلاعات بدی یا رونمون کنی بره. هی منتظر بودم به این پاراگراف برسیم. در مورد وقت بعدن تا حدی بحث میکنیم، اما اینجا میخوایمش برای اینکه این اشکال بتونیم جواب بدیم. چون شرط ورود به عالم وجود و عالم آزاد از زمان و مکان صاحب وقت شدن است. خب ما میخواییم که دو تا کار بکنیم که در واقع یک کاره. از اون ور میخواییم به حق رجوع کنیم، به وجود مطلق رجوع کنیم. از اون ور میدونیم چی نمیذاره؟ فکر گذشته، فکر آینده. میگه خب حالا باید که ما هم رجوع به حقمون رو پیدا کنیم، پیدا کنیم، هم مانع این رجوع رو که گذشته و آینده است ازش آزاد بشیم. اینو میگن وقت، صاحب وقت شدن. متن میخونیم، متن حضرت امیرالمومنین کمکمون میکنه. و از طریق ارتباط با عالم قدس میتوان صاحب وقت شد. پس اینجا عکسش شد. حالا همه اینا جا داره دا. انسان یه چیز عجیبی است. یه وقت است که از زمان و مکان آزاد میشیم، صاحب وقت میشیم، به حق رجوع میکنیم. این روش تعلیمش. یه وقت است که روش اشراقیش، قلب شما به فطرت الهیه و نفس مجردش حق میشناسه، رجوع به قلبتون میکنی، ببینید حق رو میشناسی، پس به حق رجوع کردین، صاحب وقت شدید. دوباره میگم بحث میریم جلو، یه وقت است از زمان و مکان آزاد میشید و وقت رو منکشف میشی، با حق مرتبط میشی. یه وقت به حق رجوع میکنی، صاحب وقت میشی. ما در هر صورت باید صاحب وقت بشیم تا ارتباطمون با حق برقرار شد. اون وقتی هم که با رجوع به حق صاحب وقت میشین، بعد دامن علما رو میگیرین، میگون چطوری دفع کنیم که گذشته و آینده ما رو از وقت بیرون نبره. اون وقتی هم که از طریق دفع زمان و مکان، زمان گذشته و آینده وارد وقت میشین، دامن علما رو میگین که چطوری این رو حفظ کنیم. پس یه وقت لدفع به علما و اساتید رجوع میکنید، یه وقت لرفع، یه وقت میابید باید حفظ کنید، یه وقت دفع میکنید تا بیاد. و از طریق همان حالتی که حضرت امیرالمومنین در موردش می‌فرمایند، ان عمرک وقت کلذی انت فیه. خیلی عجیبه، میگن عمر تو فقط اون وقتیه که توشی. خب گذشته که وقت حادثه های گذشته بود، آینده که وقت آینده حادثه های آینده است. تو کجای عمر تو کجاست؟ اگه مشغول گذشته بشی بی عمری ندارین. مگه در یه روایت داریم که حضرت حق، روایت قدسیه، از بندش میپرسد که تو دنیا چه کار میکردی؟ ببین همیشه که مرده بودی، بعد نگاه میکنید نه همه عمر مرده بودست، الا یه وقتای خیلی نورانی کمی. نگاه میکنید اون وقت هست که در سجده بودست. سجده یه سه عجیبیه دیگه، حتی آدم چشمش از خودش هم برداشته میشه. این در اون حضور که نه دیگه گذشته، چون دیگه در سجده دیگه شما خودت نم نف میکنین، چه بسید خاطرات گذشته تان و آینده تان نسبت هاتون همه میرد به حمد الله به لطف و کرم الهی. اینجا حضرت میفرمان که عمر تو اون وقت تو خوابیده است. اگه وقت نداری عمر نداری، هیچی نداری، فردای قیامت هیچی نداری، فرصت داشتی هیچی نداری. من میخونم متن و کار داری. برای وارد شدن به این وقت باید از ساحت عالم ماده که عالم گذشته و آینده است و موجب پراکندگی میشود آزاد شد و به ساحت ارتباط با وجود حقایق وارد شد. اینو میگن صاحب وقت. یعنی بحثش قبلا شد، جان ما که جنسش جنس حضور در عالم معنا و مجرده، پس صاحب وقت شدن یعنی به خود برگشتن. برای همین هم از که حس میکنین انگار میشه مطلوب شماست. وقتی این روایت رو میخونین و از جنس این روایت آگاه میشین، انگار قصه اساسی شما رو دارن میگن. غفلت از ارتباط با وجود حقایق یک نوع واگذاری به خود و رانده شدن از درگاه حضرت حق است. یعنی اگه ما فکر آرزوهای آینده کردیم، تو اینجا به سر بردیم، یا در خاطرات گذشته به سر بردیم، در واقع خدا میگه خب برو برو. اینه میگن واگذار شدن به خود. میگه وقتی میگن خدا آدم ها به خودش وامیگذاره، جنسه چیه؟ یعنی به جا رجوع به حق، ما رو رجوع میده به چی؟ به گذشته و آینده، آرزوهای بلند، افتخارات احمقانه. ولذا در آن صورت جلوی پای خود را هم نمیتوانیم ببینیم. این نکته را خوب نگه دارین، انشاءالله امرو باید حل بشه که چرا اگر رجوع به حق بره، تا دیگه هیچی نیست که در این عالم درست ما ببینیم، در ظلمات قرار میگیریم. زیرا تا حجاب مفاهیم نرود شهود نمی آید. شهود مال قلبی است که به حق رجوع داره. اگه اسمش خیالات هست، یعنی میشه موسیقی میزنه و نمیدونم از این کارا میکنه، آقا ما در شهودی ما اینا. آخه نادان، شهود لازمش رجوع به حق است. تو باید با وهمیاتت خلاصه جنگ کنی، تو وهمیات و خیالاتت رو تحریک میکنی، اسمش هم میگذاری که ما در شهود هستیم. شهود لازمش قلبی است که در صحنه باشد، نه وهمی و مقصدی در صحنه باشد به نام وجود. این دوتا از صحنه بره دونه که اصلا شهود معنی نمیده. که اگر نظر ما به وجود بود، اینجا رو خوب دقت کنیم، و سعی کردیم قلب از دل و پسیها نسبت به گذشته و آینده پاک شود، دیگه نیاز نیست شرح بدم دیگه، گذشته و آینده عین دل و پسیست دیگه. خب میگه وقتی که قلب از اینا آزاد شد، آن نظر، یعنی کدوم نظر؟ نظر به وجود به کمک آن قلب. کدوم قلب؟ قلب در وقت رفته آزاد شده از زمان و مکان، با علم حضوری که جنس خود قلب است، به سوی الله میرود و خشیت لازم در آن ظهور میکند و انسان صاحب وقت و حضور می شود. در آن حال نور الله جهاد واقعی با نفس اماره را به ما گوش زد می کند. از اول کتاب تا اینجا یه اشکال همیشه تو ذهنتون بود، گفتین چرا فلانی به جای الله میگه وجود؟ اینقدر دلم میخواست که بگم ولی هرگز نمیشد بگم تا اینجا همزمین. یعنی اگه من میگفتم الله، شما میگفتم خدا، الله، سایه ذهن مفهومی ما را متوجه چی میکرد؟ خدای مفهومی. اوکه خراب شد، هی گفتیم وجود وجود وجود، تا وقتی انشاءالله طرف معنی رجوع به وجود فهمید، حالا به کجا میرسه؟ نگاه کنید به متن، به الله. کدوم الله؟ اون اللهی که نور و سماوات و الارض است، اون حقیقت حاضر در هستی، نه اون معنای مفهومی ذهنی. اینه که همه حالا میگم، همه حالا خودتون میدونید، شما برید با مردم حرف بزنید، آقا خدا کمک کنه، یارو مثلا در غرق مصیبت هست و مشکلات، بهش بگو خدا کمک میکنه، هرسم میخورد. چرا این خدا کمک میکنه برای این آدم ذکر نیست؟ برای اینکه این حضور خودش رو در محضر الله تمرین نکرده است. حالا اگه عکسش بود، اگه این واقعا الله شناس بود، رجوع به الله بود، در اوج مشکلات به عنوان یه مسلمانی که رابطه دون رابطه یه تذکر قلبیست، بهش میگوید خب نه، خدا کمکت میکنه، مواظب باش. اینم میگن رجوع به خدا. میبینید خب راست میگه، تمام عالم در قبضه حق است. میبینی با یه کلمه شما اصلا نجات پیدا کرد. اینه که میگن مؤمن وقتی که آینه مؤمن شد، با حضوری که خودش نسبت به حق داره میره به طرف طرف و اون حضورش به حق رو متذکرش میشه. من دلم نمیخواد این بحث رو تکرار کنم، این پاراگراف ها، اما شما چند بار بعد باش تأمل کنید، خیلی حرفایی که میخواستیم بزنیم توش هست. در راستای رسیدن به وقت حضور و آزاد شدن از گذشته و آینده است که حضرت امیرالمومنین میفرماد ان عمرک وقت کلذی انت فیه. دیگه معلوم شد عمر تو همان وقتی است که در آن هستی، گذشته که مال تو نیست، همون وقتت که این وقت عین رجوع به حق است. گفت چی؟ ایام خوشان بود که با دوست به سر بود، باقی همه بی حاصلی و بی ثمری بود. مگه غیر اینه؟ یعنی باقی یعنی چه؟ یعنی اون وقتی که رجوع به حق نیست، قلب یا حضوری یا در گذشته یا در آینده، این هم که نیست. گذشته که رفت، آینده هم که نیامده است. ببینید چه مصیبتی میشه. باقی همه بی حاصلی و بی ثمری بود. حالا اگر انسان از یک طرف متوجه حجاب مفاهیم باشد و از طرف دیگر بداند باید با وجود مرتبط شود، توصیه حضرت بسیار کارساز است. این که می‌بینیم باید ما اول فرهنگ فهم معارف اهل البیت داشته باشیم تا ما معنای حضور قلب را نفهمیم، یک کلمه از قرآن و اهل البیت نخواهیم فهمید. دلیلم علمی و خیلی منطقی است، برای که اونا در ساحت دیگه صحبت کردن، ما اگه وارد اون ساحتشون نشیم نمیفهمیم. به قول بزرگان میگن اگه ما هم احساس و هم زبان نشیم با اولیاء الهی، اونا در یه افق دیگه حرف میزنن، ما در یه افق دیگه معنا میکنیم و این ارتباطی اونجوری که احساسمون با اونا یکی بشه. اون معجزه‌ای که حضرت سیدالشهدا در کربلا کردن همه اهل بیت کردن. حضرت سیدالشهدا در کربلا دیدین صحنه آوردن که هم احساس میشید با حضرت مطلعه، که اینجا استاد تاریخ که نمیشین که هم، یعنی واقعا مگه جز این است که وقتی حضرت شمشیر میخورن شما تمام وجودتون اونو حس میکنه؟ خب این جنس تمام فرهنگ اهل البیت است. باید با امیرالمومنین هم همینطور زندگی کرد. نهج البلاغه شما قصه حضور شما در کنار امیرالمومنین است. این قصه عجیب است. خب میگه که توصیه حضرت کارساز میشه، چون حضرت ما را از گذشته و آینده آزاد و به حال و حضور دعوت میکنن. در این حالت از که رو به روی خود، همینجا خدا و اسماء الهی را میابیم. این اول کاره. یعنی شما تمام این کار را کردین، دوستان ممکن بپرسن خب حالا شما مثلا این کتاب به من بگن، این کتاب درس دادی تموم شد که چی؟ هیچی. تازه یعنی بریم نماز بخونیم، تازه بریم قرآن بخونیم. ما که نمیدونیم، ما هیچ وقت نه من نه شما میتونیم بیایم کنار قرآن دکون درست کنیم، بساط پهن کنیم، غلط میکنیم. یعنی یاد گیریم رجوع به حق بکنیم. چرا؟ چون ظلمات کثرت‌گرایی ما را از این رجوع به حق محروم کرده است. بعدش دیگه شمایید و دینه به این خوبی؟ بله میفهمم. زیرا تا از زمان آزاد نشویم با حقایق فوق زمان نمیتوان مرتبط بود، یعنی نمیتوان صاحب وقت بود. همان وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در معراج با صورت کامل آن توانستند با حضرت حق روبرو شوند و در وصف آن فرمودند چی؟ این شرح حال قصه معراجشون است. لی مع الله وقتون لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه. دیگه خیلی حرف شد. فرماید آقا وقت ها درجه داره، چون ممکنه است اهل وقت، صاحب وقت که بعد عرض خواهم کرد کیان، بگن خب میفهمیم وقتا میفهمیم. حضرت میفرماید قصه وقت من، ای ملائکه مقرب که همواره در وقتید، ملائکه مقرب میدونیم که آزاد از زمان گذشته، و ای انبیاء مرسل که همواره در وقتید، و ای مؤمنینی که قلبتون خدا منور کرده است، بدونین همه دون که حالا میشناسین من چی میگم، بدونین لی مع الله وقتون، من با خدا در یه وقتی بودم. حالا همینجا ببینید اگه اینا معنی وقت نفهمین به پیغمبر ایراد میدین که آخه این چه طریق حرف زدنیه. بگو من با خدا یه وقتی بودم. میگه من لی مع الله وقتون، برای من با خدا وقتی بود، نه من یه وقتی با خدا با پیامبر بودم. اخه اصلا عقلتون رو به کار میندازین، میگه اخه مگه اونجا وقت هست، زمان هست؟ از خود روایت بفهمین که یه فرهنگی را دارن متذکر میشن که جنسش هم برای انسان زمان زده نامفهوم است، مبهمه. یعنی این جنس روایت ها فقط برای کسی معنا میده که اصلا وقت تا لاغل بشناسه. تازه حضرت میفرمون حالا که تو وقت تا میشناسی، من یه وقتی با خدا داشتم، یه وقتی که اون وقت اوج وقت ها بود. برای همینم تعبیر این شده است اینجا که تعبیر این است دیگه، در معراج با صورت کامل آن روبرو شد. این انشاءالله یه بحثی باشد که ملکه بشه. بعد خب این خطری که شما احساس میکنید تو بحثا ممکنه است پیش بیاد، که از این ور ما میگویم مفهوم رو بگذارید کنار، تفکر مفهومی رو بپاید، حجابتون نشه. از اون ور خب ما میبینیم همه این بزرگانی که در این مسیر قرار گرفتن عموماً اهل حکمتن، اهل فلسفن. از اون ور میبینیم در عین اینکه اهل حکمت و فلسفن، به یه افق دیگه رجوع میکنن. از اون ور ممکنه شما با بحثاتون این نتیجه رو بگین که پس مثلا تفکر مفهومی رو بذاریم کنار، مثلا تعقل رو بذاریم کنار، فلسفه رو بذاریم کنار. خب میشین یه آدم سطحی نافهم، یعنی آدم ارتجاعی میشین. و اینجا یه کار سختی شده است که ما در واقع این که این صفحه یه جمله معترضه است، من سریع ازش رد میشم، بحثش سخت نیست، فقط این تذکر عزیزان بدونن. متن میخونم: آنچه عزیزان باید مستحضر باشن این است که گرچه حوزه برهان عقلی علم حصولی است و نه حضوری، و ادراک مفهوم یک عمل ذهنی است و نه مصداق عینی. یعنی عمل ذهنی مفهوم خدا که رجوع به خدا نیست، قبول، و کلی است و نه شخصی. یعنی شما میفهمید معنای خدا را، اما انس با خدا را با برهان که نمیتونی به دست بیاری. و غایب است و نه حاضر. اینا میگه درسته، برخلاف شهود عرفانی که حوزه آن حضور و شهود و ارتباط با مصداق عینی حقایق است. همه اینا درست، لیکن قلم رو به تأثیر برهان عقلی بسیار وسیع است. یعنی ما در میدان عقل به افق همه مطالبی که در این عالم هست مفهوما میرسیم. حالا با قلبمون باید بریم، جاده نداشته باشیم کجا بریم؟ دقت کنیم، به طوری که مهمترین عامل رفع نیاز در گفتمانهای علمی و محاوره های فکری همانا دلیل عقلی است. ولذا نپرداختن به برهان عقلی زمینه گستردگی تقلید اجباری را در همه شؤون اجتماعی فراهم می کند. پس سخن این نیست که عقل را در فهم حقایق تعطیل کنیم تا تقلید و سطحی نگری در معارف جایگزین آن شود. یه عده امروز متاسفانه خیلی هم آدم قصه میخوره، یه عده پیدا شدن میگن آقا مگه بنا نیست معارف حضرت صادق و حضرت باقر داشته باشیم، فلسفه میخوایم چیکار؟ اساتید بزرگ جواب میدن آقا تعقل کمک میکند که سطحی نگری نشی، درست رجوع کنی. همین بحث امروز ما چی بود؟ گفتیم آقا شما اگر بتونی رجوع وجودی را بشناسی، و وقتی که اسماء حسنای در قرآن و روایت مطرح میشه میتونی دعا سحر بخونی. کی میتونه دعا سحر حضرت باقر رو بخونه بدون اینکه اسما رو بشناسه؟ کی میتونه اسما رو بشناسه بدون اینکه مفاهیم رو ازش آزاد شده باشه؟ نکه میگه که پس جمله رو خیلی دقت کن، پس سخنی نیست که عقل را در فهم حقایق تعطیل کنیم تا تقلید و سطح نگری در معارف جایگزین آن شود، بلکه سخن در آن است که متوجه باشیم آنچه عقل از آن خبر میدهد با قلب دیدنی است. یعنی حرف امثال حضرت امام اینه، میگه آقا تو عقلت به کار بنداز، اما متوقف نشو. فرهنگ اهل البیت، حالا میرسیم روایت ها، حضرت امیرالمومنین میفرماد ما کنت اعبد ربا لم ارا، من پروردگاری که نبینم و نمیتونم بندگی کنم. دستمون رو میدیم به دامن حضرت، میگم آقا ما رو راه ببرید که ما هم همینو میخوام. میگن دست رو بده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، میخوای به اینجا برسی؟ به علمای بالله رجوع کن. میریم خدمت امام، میگه به ما کتاب دعا سحر را برای شما نوشتم، 40 حدیث را نوشتم. 40 حدیث رو میخونیم، با دعا میبینی که حکمت و عرفان اونچنان درش تنیده شده است که بی حکمت رجوع به عرفان ممکن نیست و بی عرفان رجوع به اسماء الهیه ممکن نیست. میگه آنچه عقل از آن خبر میدهد واقعا دیدنی است. پس از دیدن آن غفلت نکنیم که ضرر بزرگی کرده ایم، زیرا که وحی معصوم و شهود عالم. این جمله بسیار عالمانه است از حضرت آیت الله جوادی حفظ الله. دقت کنید، زیرا که وحی معصوم و شهود سالم عارف مانند شنا در بحر عین است. عین یعنی نظر به حق. ائمه چه کار میکنن؟ حق را میبینن. بلدین دیگه. حضرت صادق ازش پرسیدن چرا یه تأملی میکنید گاهی که سوال میکنید؟ فرمودن بذار قلبم با خدا مرتبط بشه، حضرت حق بریزه توش. من که نتونم فکر کنم ضرر کردم، نه اینکه نتونن فکر کنن. فکر حضرت عین قلب حضرت میشه، که این تیتر بعدی بسیار کمک میکنه. تحت عنوان صلح عقل و عشق اونجا بحث میکنیم که چطوری میشه قلوبون یعقلون بها. قلب محمدی صلوات الله علیه و آله تعقلم داره، ولی عقل تنها قلب رو نمیاره وسط. جمله را کامل میخونم. وحی معصوم و شهود سالم عارف مانند شنا در بحر عین. عین یعنی نگاه کردن است. و برهان عقلی شتاب در سراب ذهن. عجب، یه مردی که سالها فلسفه درس داده، برهان درس داده. بنده خودم شاید 1000 جلسه بیشتر فقط بحثای فلسفی ایشون رو کار کردم. بعد چطوری این جمله رو میگه؟ این معجزه مکتب صدرای و حکمت متعالی است. یعنی الان شما اگه در محضر حضرت آیت الله جوادی باشین، بهمین ایشون سراسر بحثای فلسفی میکنه. و چطوری یه مرتبه با این همه میگه چی؟ میگه و برهان عقلی شتاب در سراب ذهن است. آدرسش هم دادم که دقت کنید. این معنی هم پس ما بنا نیست که از تعقل و فلسفه قهر کنیم. بناست مثل حضرت آیت الله جوادی در عین اینکه میشناسیم، نظرمون به چی باشه؟ به سراب ذهن و مفاهیم نباشه، به شنا کردن در بحر عین و نظر به حق باشد. گوشم شنید قصه محبوب و مست شد، کو قسم چشم دیدن محبوبم آرزوست. بنا نشد ما نشنویم. اینا که مخالفت میکنن با براهین عقلی، اینا اصلا نمیان توی این میدونه، هیچ وقت نتیجه نمیگیرن. کجا شاگردان اهل بیت اینجوری بودن که فرار کنند از تعقل؟ شاگردان اهل بیت همینه. یعنی شما این شعر، این جمله حضرت آیت الله جوادی را بذارین جلو، یکی میگه عجب این آقا خیلی ضد فلسفه است. ببینید این جمله را کسی نفهمه، مثلا میشنوید که امام به طرف میگن که آقا ما باید ببینیم، با قیاس که نمیشه روایتش خوندم. خب حالا یکی از این نتیجه بگه که پس با تفکر و تعقل حضرت مخالفه. نه آقا، اینا میگن متوقف نشید، سیر دون را تا این جلو ببرید. بحث عقلی دیگه از این حافظ عزیزتر کجا پیدا بکنید؟ بحث عقلی گر درو مرجان بود. ببینید نمیگن مخالف ما، آن دگر باشد که بحث جان بود. میگن آقا قبول دارم درو مرجان است. شما این مولوی را نگاه کنید، میبینید کاملا به علم کلام و فلسفه زمان خودش مسلط. اون قونوی شاگرد به اصطلاح محی الدین، خب شما میگید اصلا کوه حکمت هست، ولی حاضر نیست یک کلمه در حکمت بمونه. بزرگتر از حکمت هست. اگر عقل را در فرهنگی، خیلی این تیکر خوب نگاه کنید، اگر عقل را در فرهنگی که اهل بیت مطرح میکنند درست سیر دهیم، دیگر به جای این که خدا رو علت و عالم را معلول بدانیم و یک نحوه دوگانگی بین خدا و مخلوق در ذهن داشته باشیم یاد نیست که اینا را از قول حضرت امام مفصل بحث کرده ما. میگه به جای اینکه اینجور باشه، سراسر نظام آفرینش را آینه اسماء معروف ازلی و محبوب ابدی خواهیم دید و سخن امام الموحدین برای من معنا پیدا می کند که می فرماید ما کن تو عبد رب من لم اره. می فرماید که اگر بتونیم این عقل درست سیر بدیم، این صاحب نهج البلاغه این همه عقل، وقت ببین میگه چی؟ میگه ما کن تو عبد رب من لم اره، من هرگز پروردگاری که نبینم عبادت نمی کنم. پس یا امیرالمومنین این نهج البلاغه را چطوری ببینیم؟ این چطوری دیدن نهج البلاغه را؟ عزیزان یا چند جلد کتاب برای بنده آوردن راجع به شرح نهج البلاغه، یه نگاه کردم دیدم خیلی مؤلف در سالهای صدای قبل زحمت کشیده، بعد گذاشتمش اونجا دیگه هم نگاهش نکردم. دلم هم نمیاد به یکی هدیه بدم، چون نه اونا مشغول این کتابا میکنم ضرر میکنم. چرا؟ برای اینکه این بنده خدا به جای اینکه عقلش رو ورداره بیاره به نور امیرالمومنین نهج البلاغه رو ببینید، نهج البلاغه رو آورده دارید با عقل مشاعی و صدرایی نگاه میکنه. ببین دوره دعوامو شده بیان نمازدان یادنه تو درس نهج البلاغه بنده عرض کردم ملا صدرا رو را ندید. منظورم چیه؟ یعنی بنا شد ما از عقل حکمت متعالی استفاده کنیم، آن نور امیرالمومنین بیاد وسط. یعنی حکمت نهج البلاغه منتج به رؤیت رب علوی بشه، نه اینکه ما در حد دوباره مفهوم خودمون رو متوقف کنیم. یه جمله اینجا یادداشت کردم، حالا میگم خوبه. تا آخر عمرتون قبض و بسط بهش میگن، در جنگ بین عقل و عشق باید بمانید. یه جا میگن آقا کشتم این عقل، میگن خب دیگه نمیخواهش. بعد یه مرتبه نخلن رجوع کنید، باید عقلتون اول قانع بشید، بعد میایین میگن که خب عقل میخوام، عقلم خوبه از خدا را شکر میفهمم. دل میگه فایده نداره، باید ببینیم. زنده باد حافظ. عقل میگفت که دل منزل و معوای من هست. بی خود گفت یا با خود گفت؟ با خود گفت. اما عشق خندید که یا جای تو یا جای من هست. اینا چطوری معنی میکنیم؟ یعنی هم جای تو هم جای من. بخوام نتیجه بگیرم، نمونش نهج البلاغه. کدام عارف بزرگی را میدونین که عاقل زمانه نبوده؟ دیگه نمونش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. یه چیزای گاهی میگن، من کاری به اونا ندارم، همینا میدونن که نسبت میاره ما را از حضور میبره. نگاهی دعوا کردنم ضرره است، الا اینکه به حکم وظیفه و از حکم الهیه نشأت بگیره. خب در فرهنگ علوی معقول ذهنی مشهود عینی میشود. همه اینا رو بر هم یه کلمه گفتم. یعنی شما میرید نهج البلاغه میخونید، بعد اگه در فرهنگ علوی بخونید، حکمت علوی نتیجهش این میشه که معقول ذهنی شما رو رجوع میده به حق، به حق مشهود عینی میشود، و حکمت برهانی به شهود عرفانی میرسد. و برای عارف متخلق، عارف متخلق یعنی عمل میکند به دستورات دین، به نهایتش تمام مفهومهای حصولی مشهود حضوری میگردن. خیلی جمله دقیقی است، منم از بقیه بزرگان نقل کردم. میگه اگه کسی وارد این مرحله شد که رجوع به حق بکنه، حالا هر اندیشه و تفکری که عقلی است و ذهنی و برهانی دریچه میشه به حق برمیگرده و شاهد جمال سرمدی خدایی خواهد بود که مرآت همه اشیاء است. یعنی همه اشیاء رو در کجا میبینه؟ در حق میبینه. و در این حال دیگر هیچ چیز برای چنین عارفی غایب نیست. میگن که گله میکنه، میگن آقا چرا این علوم و اینا ظلم به ما کردن؟ علوم واقعی علومی است که عارف با نور حق یا طبیعت رو ارزیابی کنه. اکوسیستم ها رو باید با نور حق ارزیابی کرد. به این دلیله که حضرت علامه طباطبایی می فرمان که فلسفه هر چه جلو آمد، خوب به این جمله دقت کن ببینید چقدر دقیقه، فلسفه هر چه جلو آمد با رسیدن به حکمت متعالیه بدین نزدیک شد. یعنی چی؟ حکمت متعالیه یعنی چه؟ یعنی در عین مفهوم حصولی رجوع به مشهود حضور. اینو میگن حکمت متعالیه. حکمت متعالیه یعنی نه عقل حصولی تعطیل بشه، نه در عقل حصولی چی بشیم؟ متوقف بشیم. علامه طباطبایی همین رو میفهمن که میگن هرچه فلسفه جلو آمد با اومدن حکمت متعالیه بدین نزدیک شد. یعنی چه؟ یعنی نهج البلاغه، یعنی اوج حکمت متعالیه که کمک کنیم. بله رفقا گفتن شما که یه جوری سر به سر ملا صدرا میذاری، بالاخره این نهج البلاغه را کمک ملا صدرا نبوده که بفهمیم. گفتیم چرا والا، ولی مهم ملا صدرا حواس ما را جمع کرده است که ما متوقف به اون علم حصولی فلسفیش نشیم. خودش کمک کرده است که رجوع کنیم به حضوری که نهج البلاغه به ما میده. خدایا به حقیقت اهل البیت رجوع به خودت را در نهایت رحمت و مرحمتت از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آله.